کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت بخیر. به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید. در مطلب نخست این برنامه می شنوید که سیگار می گوید تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است.
ده سیگار راپور تریواحد درستم ده او مشکلم پکشته.
در یک گزارش از بلخ می شنویم که خدمات داخل بستر در دو مرکز ترک اعتیاد متوقف شده است.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر خال و نوجوانان فعلا متوقف است.
این که جزا دادن به فرد معتاد از نگاه دین اسلام چه حکمی دارد؟ شرح آن را در یک مصاحبه دنبال کنید.
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود.
علی اکبر میگوید خودش را با دست خود با چاقو زد.
پل نبود، یک چیزی به نام موکت بر بود. مازم پایچه شلوار خود بالا کردم، پشت مایچه پای خود تقریبا یک پایشش را خش انداخت.
فرید به یک بارگی مریض می شود و به شفاخانه منتقلش می کنند. این که چرا؟ دلیل آن را در یک دراما خواهید شنید.
آلو خوشکر فرید جان، خوب شده؟ آلو دیگه برای شما رسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین باب، اما فرید از آرسی نیست.
در نخست می پردازیم به یافته های سیگار. اداره سر مفتش امریکا از بازسازی افغانستان می گوید نشانه هایی وجود دارد که تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است. سیگار در گزارش تازه خود نگاشته است که با وجود تعهد طالبان برای مبارزه با مواد مخدر، اما هیچ اقدام عملی از سوی حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر برداشته نشده است. آگاهان با توجه به تجربه سال 2001 میلادی میگویند اگر حکومت طالبان بخواهد میتواند کشت کوکنار را در افغانستان کاهش دهد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان در این روزها سرگرم تحقیق در رابطه با عوامل سقوط حکومت قبلی افغانستان است. این اداره در گزارش 3 ماهه خود که تازه نشر شده نگاشته است که سال 2021 میلادی در 11 سال پس این 3 سال بود که در جریان آن بیشترین کوکنار در افغانستان کشت و بیشترین تریاک از آن به دست آمد. بر بنیاد معلومات سیگار در سال 2021 در مجموع در افغانستان 6800 تن تریاک تولید شده که از آن 2 میلیارد دلار عاید به دست آمده است، اما چیز حدود 400 میلیون آن به دهقانان و باقی همه به گروه های مافیایی رسیده است. سیگار میگوید هرچند سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 7 اگست سال گذشته میلادی تعهد سپرد که طالبان مانع کشت کوکنار در افغانستان خواهند شد، اما سیگار هیچ شواهدی را در دست ندارد که نشان دهد طالبان کشت کوکنار را متوقف کنند. در حال حاضر تجارت تریاک در افغانستان در حال رونق گرفتن است. خواستیم در رابطه بین ادعای سیگار واکنش حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت طالبان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. پیش از این انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که من کشت کوکنار نیازمند معرفی کشت‌های بدیل برای دهقانان با کمک جامعه جهانی است. اما در گزارش سیگار آمده است که پالیسی حکومت امریکا مانع کمک مستقیم وزارت خارجه امریکا به طالبان و یا اداره های دولت افغانستان می شود، ولی برخی از پروژه های وزارت خارجه آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر از طریق مؤسسات غیر دولتی در افغانستان در حال تطبیق شدن است. غلام حضرت و عبدالجبار دهقانان در ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی میگویند آنان به دلیل فقر و نبود بازار برای محصولات دیگر زراعتی به کشت کوکنار ادامه میدهند و تا حال کسی مانع آنان نشده است.
از ناتوانی و مجبوری کوکنار کشت میکنیم. اگر کوکنار کشت نکنیم با مشکلات جدی روبرو میشویم، اما امارت زورآور است. اگر بخواهد مانع آن میشود، ولی ما چاره نداریم، ما مجبوریم کوکنار کشت کنیم.
امسال خرید و فروش تریاک نشان می‌دهد که قیمت آن بهتر است. سال گذشته 1 کیلوی آن 40 تا 48 هزار کلدار بود، اما امسال الا 82 هزار به فروش می‌رسد.
دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا از سال 2009 تا اوایل سال 2021 میلادی گزارش‌های مشترک 6 ماهه و یک ساله را در مورد میزان کشت کوکنار و تولید تریاک نشر می‌کردند. اما با آغاز حاکمیت طالبان در نزدیک به 6 ماه گذشته هیچ گزارش رسمی در این مورد نشر نشده است. دکتر ظفر معین پیشین استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر به این باور است که اگر حکومت طالبان بخواهد می تواند مانع کشت کوکنار در افغانستان شود.
گزارش سیگار تا جای درست است، اما مشکلات هم در آن وجود دارد. در 20 سال گذشته مبارزه‌ای که باید با مواد مخدر صورت می‌گرفت صورت نگرفت. حکومت هم در آن مقصر بود و خارجی ها هم. حال ناامنی وجود ندارد، اما از برخی مسائل طوری دیده می‌شود که حال هم به طور شاید و باید آن با مواد مخدر مبارزه صورت نمی‌گیرد. اگر امارت اسلامی بخواهد، با توجه به تجربه سال 2021 میلادی میتواند مانع کشت مواد مخدر در افغانستان شود.
ایالات متحده آمریکا از سال 2003 تا 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد، اما با سقوط حکومت قبلی افغانستان در کنار فعالیت‌های مشترک مبارزه با مواد مخدر، اکثریت نهادهایی که با کمک مالی و تکنیکی آمریکا ساخته شده بودند نیز از بین رفته است.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید و حال به موضوع مشکلات مالی و تکنیکی در مراکز ترک ایتیاد می پردازیم. دو مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت بلخ به دلیل نبود امکانات مالی فعالیت های داخل بسترشان را متوقف کردند. مسئولان صحت عامه ولایت بلخ می گویند به دنبال قطع کمک های خارجی در بخش تداوی معتادان، فعالیت های داخل بستر در مرکز پنجابستر تداوی زنان معتاد و مرکز ترک ایتیاد نوجوانان و اطفال متوقف شده است. متخصصان بخش ایتیاد از توقف کمک های مالی و تکنیکی با مراکز ترک ایتیاد ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که تداوی نشدن معتاد مشکلات جدی صحی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. جزئیات را در گزارش همکار ما بشنوید.
از میان 5 مرکز تداوی معتادان در ولایت بلخ، 2 مرکز آن به دلیل مشکلات مالی و تکنیکی بستری کردن معتادان مواد مخدر را متوقف کردند. مسئولان بخش تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت بلخ میگویند شرکت‌های قراردادی تا پایان ماه جدی امسال که پایان سال مالی 1400 بود، نیازمندی‌ها و وسایل تکنیکی را برایشان فراهم می‌کردند، اما از آغاز سال مالی جدید در ماه جدی تدارکات برای آنان متوقف شده است. جاوید احمدی، سرپرست شفاخانه 100 بستر تداوی معتادان در ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات مالی ظرفیت بستری ساختن معتادان در دیگر مراکز ترک ایتیاد نیز کمتر شده است.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر حال و نوجوانان، فعالیت داخل بسترشان فعلا متوقف است. دیگه فعالیتشان جریان داره، سایر مراکز فعالیتشان جریان داره، منتها ظرفیت تداوی یا بستر نبودن مریضا بنابر مشکلات تدارکاتی و نبودن تخصیص متوقف شده.
در مرکز 100 بستر مردان در ولایت بلخ اکنون 30 تن معتاد بستری هند، زیرا این شفاخانه امکانات مالی بستری ساختن معتادان بیشتر را ندارد. قبل از سقوط حکومت قبلی 4 مرکز تداوی معتادان در هر 45 روز نزدیک به 300 تن معتاد را تداوی و با آنان خدمات پس از تداوی را ارائه می کردند. اما حال در کنار متوقف شدن خدمات داخلی بستر، در برخی این مراکز خدمات پس از تداوی نیز کاملا متوقف شده است. دکتر نجیب الله توانا، رئیس صحت عامه بلخ، میگوید قطع کمک های خارجی و نبود بودجه اختصاصی برای بخش تداوی معتادان مشکل جدی است.
قبلا دونرها مراکز معتادان را کمک میکردند در نظام گذشته، که یکی از دونرهای بزرگ آینیل بود که توسط سفارت آمریکا مستقیما تمویل میشد، و یک علتی که این مراکز بسته میشد این است که در وزارت مالیه بودجه برای مراکز درمانی معتادان از طرف نظام گذشته اختصاص نشده بود، و این مشکل کلان است و ما تلاش خود داریم و با مؤسسات و نهادهای همکار همروزه در تماس هستیم که در این راستا ما را سپورت کنند تا دوباره خدمات مراکز متذکره به شکل عادی برگردد.
کمک های خارجی با بخش تداوی معتادان در اوایل سال 1400 به 20% کاهش یافت. از همین رو وزارت های صحت عامه و مالیه دولت قبلی طرحی را آماده کرده بودند که به اساس آن مصارف مالی تداوی معتادان از بودجه انکشافی به بودجه عادی انتقال می‌کرد. متخصصان تداوی اعتیاد توقف کمک‌های خارجی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می‌دانند. دکتر منصور ارشاد می‌گوید کاهش ارائه خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در افغانستان عواقب بد صحی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده می‌کنند و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارند. در صورتی که به این تعداد کثیری از استفاده کننده خدمات به موقع و تداوی فراهم نشود، یک فاجعه بزرگی را نه تنها در بخش صحت بلکه در سایر ابعاد اجتماعی به وجود میارد.
این در حالی است که با کاهش خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در اکثریت ولایات، حکومت طالبان معتادان را گروه گروه جمع‌آوری و به منظور کاهش دسترسی به مواد مخدر آنان را در زندان‌ها نگهداری می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. مطالب برنامه کاروان زر را ادامه می دهیم. عالمان دین می گویند استفاده از مواد مخدر در افغانستان به این دلیل با گذشت هر روز بیشتر می شود که به کشت کنندگان، تولید کنندگان، استفاده کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر جزا داده نمی شود. این که از نگاه دین اسلام از میان کشت کنندگان، تولید کنندگان، قاچاقبران و استعمال کنندگان مواد مخدر کدام یک آن مستحق جزا است، کدام مرجع باید حد این جزا را تعیین و تطبیق کند، در همین رابطه همکار ما با مفتی شمس الرحمن فروتن مصاحبه کرده و آقای فروتن ابتدا در رابطه به حدود شرعی در مورد فرد معتاد معلومات می دهد.
یک حدود و جزاهای هست که از جانب الله متعال و شریعت اسلامی برای مجرم و جنایتکار تعیین گردیده است. مثلا یک نفر شراب نوشیده، جزای چنین شخص 80 دره هست. این 80 دره از جانب شریعت اسلامی تعیین شده، ایره قاضی نه کم کرده میتونه، نه زیاد کرده میتونه، نه هم معافش کرده میتواند. ایره در شریعت اسلامی و فقه اسلامی حدود میگویند. دوم جزاهای تعزیری هست. جزاهای تعزیری عبارت از جزاهای هست که شریعت اسلامی آن را معین نکرده، بلکه او را به قاضی وقت، به حاکم وقت سپرده است که نظر به حالات، نظر به شرایط یک مجرم، برای مجرم او جزا را تعیین میکند. مثل معتادین به مواد مخدر، اینا کسانی هستند که بعضی هاش زیاد معتاد است، ضررش به جامعه زیاد است، حاکم وقت میتواند که جزای زور بیشتر بسازد. یک کسی هست که یگان وقت چرس میزند، حاکم وقت میتواند که او را هم یک جزا بده و این جزای تعزیری صلاحیت قاضی و صلاحیت حاکم وقت است، هم میتونه معافش بکنه، هم میتونه زیاد بکنه و هم میتونه که کم بکنه.
بالای معتادین آیا حدود جاری میشه و یا هم جزای تعزیری داده میشه؟
دو نوع معتادین داریم. یکی معتاد است که شراب مینوشه، بالای شراب خور حدود است. به غیر از شراب خور دیگرانی که ایروین و چرس و پودر و شیشه و تابلت کم زنن، بالا اینها جزاهای تعزیری هست.
جزاهای تعزیری که برای معتادین داده میشه، این به همه معتادین یک قسم جزا داده میشه یا فرق میکنه؟
خیر، فرق میکند. مثلا یک معتاد است که متکرر است، اگر چرس هم برش پیش شود استعمال میکنه، اگر پودر هم باشد، اگر تابلت کم باشه، جزای ازی بیشتر زیادتر است. اما یک کسی است که تنها چرس میزنه یا تنها تابلت کم میزنه، جزای اینا به نسبت او کسی که هر چیز استفاده و استعمال میکنه کمتر میباشد.
در جرم مواد مخدر تنها کسی که معتاد است او شریک نیست، ساقی هم در او سهم دارد، تاجری یا به اصطلاح فروشنده مواد مخدر هم در او سهم دارد، یا کسی که مواد مخدر کشت میکنه اون سهم دارد. در دین مبارک اسلام برای همچنین افراد هم جزا داده میشه؟
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع میشود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
برای عملی کردن جزای تعزیری یا حدود چه شروطی وجود داره؟
اول ثبوت یک جرم مهم است. ثبوت یک جرم یا به شهادت دو شاهد است یا به اقرار خود مجرم. دوم حاکم عادل، قاضی عادل فیصله به ای بکنه که فلان کس نظر به اینی جرم و اینی جنایتش فلان قسم جزا بالایش باید تطبیق شوه و هر کس صلاحیت ندارد که مجرم را و یا معتاد را جزا بدهد. امام یک مسجد نمیتواند، ملک یک قوم نمیتواند، یک پلیس نمیتواند، یک مجاهد نمیتواند، یک طالب نمیتواند. او را باید بعد از فیصله قرار قاضی قوه مجریه و یا حکومت عملی بکنند.
متخصصین تداوی معتادین به این نظر هستند که کسی که معتاد است او مریض است و در قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم برای معتاد مریض گفته شده. باز سر یک مریض چه قسم حد تعزیری یا به اصطلاح جزای تعزیری داده شود؟
تمام مجرمین مریض هستند، قاتل مریض است، شرابخور مریض است، اینا هم مریض هستند، خودشان خدا به این مرض آغشته کردند، لحاظا با اونها نظر به حالات و شرایط و وضعیت صحیشان برخورد شود. مثلا اگر یک معتاد مواد مخدر حالت صحیش خیلی خراب باشه، در این وقت ضرور نیست که او را جزای تعزیری هم ما بتیم.
دادن جزای تعزیری برای معتاد یا حدود عملی کردن سر معتاد چی فایده داره و اگر عملی نشوه چی نواقص به بار میاره؟
فایدهش این است که اونم مجرم از جرمش دور میکنه و در جامعه از بی‌بندوباری جلوگیری میکند. اگر بالای معتادین جزاهای تعزیری و یا حدود تطبیق نشوه، جرم و جنایت و اعتیاد زیاد میشود.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده مادر از مواد مخدر در زمان بارداری چه تاثیرات بدی بر صحت کودک می گذارد؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر شینکای مینوال را می‌شنویم.
سر طفلشان، سر جنین، تاثیرات ناگوار در مثلا ولادت‌های قبل از وقت ولادت کم وزن، قبل از وقت ولادت می‌کنه یا بعضی طفلای سوشکا نرمالیتی داشته باشن.
آیا می‌دانستید؟
علی اکبر باشنده ولایت میدان وردک قبل از اعتیاد به مواد مخدر کارگر ساختمانی بود و آیر خوب داشت، ولی علی اکبر به ایران رفت. در آنجا یک شهروند ایران وی را نخست به تریاک و سپس به هیروین معتاد ساخت. علی اکبر میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر کسی وی را در کار استخدام نمی کرد. علی اکبر خاطرات زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده است.
نگهبان ساختمان که بود در ایران گفت هیره که مصرف کنی فامیدی بیشتر میتونی کار کنی. وقتی مثلا تریاک میکشتیم هی دلمون بود که کار کنیم. نه مثلا تا 4 بجه کار میکردیم تا 7 بجه شام کار میکردیم. تقریبا 2 سال میشد که مواد مخدر به نام تریاک که استفاده کردم از کار ماندم. مجبور شدم کم کم دست به کارهای خلاف دهیم. مثلا شروع کردم در توزیع الکل و مواد به نام هروئین در ایران تا که ما را دستگیر کردند و انتقال دادند در افغانستان. در افغانستان که اومدم دیگه در کنار هروئین شیشه مصرف میکردم. شیشه که مصرف میکردم یعنی یک گبایی در گوش من میرسی یک نفر مرا دو میزنه. باز دیگه هیچ روی نداشتم خوزدنی میکردم. بعد از این صداهای عجیب غریبی که میشنیدم فهمیدم دیگه پل نبود، یک چیزی به نام موکت بر بود. بازم پاچه شلوار خود بالا کردم پشت مایچه پای خود تقریبا یک پای شیش را خرش انداختم. بعد از خون رفت واسه شوشتم بعدش خوب شد دیگه. زخمش بسته شد. پیسه نداشتیم که دکتر بریم که. اعتبار تمام چیزی مرا گرفته بود، وجودم خراب کرده بود، از زندگی، از فامیل، از دوست، از مردم، از کلی چیز من دور شده بود. تقریبا مدت نزدیک 5 سال 6 سالی میشد که در افغانستان که بودم زیر پلیس وقته بودم. با جمع کردن آشغالی فروختن اونها پول مواد خود جور میکرد. لذت بسیار خوردم. یادم میاد یک روز بسیار خمار بودم، هیچ راهی نداشتم، در هر دری زدم پیسه مواد خدا پیدا نتونست. از کوت سنگی طرف پول پارک سیلوک متراش میرنه دیگر، راننده صدا میکرد شارد افغانان قوای مرکز. دیدم سر از یک طرف شده، فامین گوشیش در سر داشبورد موتر همینطور مانده، گوشی رو گرفتیم موتروان دید، جیغ کشید الا دوزه بگیرین الا دوزه بگیرین، همون جوان هم بسیار نزخورده بود.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، رسیدیم به مطلب اخیر برنامه و در این بخش برنامه یک درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنویم که مادر و پدر فرید می خواهند تا وی را نامزاد سازند. در این وقت بشیر برادر بزرگ فرید به خانه می آید. مادر و پدر فرید این موضوع را با بشیر نیز در میان می گذارند. اما بشیر با گریه می گوید که فرید بسیار مریض است و در شفاخانه بستری است. این که فرید چرا مریض شده، چه مریضی دارد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما دنبال کنید.
اوف لالا بریالای، چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دسمال من ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویران هم آرام نیستیم. خیر باشه، از ما نشه و عزریفات دیشه، ببینم کی می بره.
یاره لالا بریالا گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مرمی پیشگاهی ده که اول مهمی کم پودر ده که به خودم جور کدیم پیچکاری کنم، خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیچکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم، این یکی بر اردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر، موتر خو نیست که توانش نداری، 4-5 افغانی میشه.
لالا بریالای، حال تو سر یک سرنج پیچکاری قدل میزنی؟
دل نمیزنم پیچکاری صد که سرت فری جان، من بفاینده تو میگم وی؟ هدفی میست که برات نقص میکنه او بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی او زور آور.
حال خوب شد، اینه دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت، من خوب یازو در ده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خود گرفتار میکنی ها؟
ای دیگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره، مستقیم بگو که نمیتمد زوره بر.
ای نفری جان والاگ بخیلی کنم سرت، من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پودر خانه خراب و پیچکاری میکنم، ده ها مرزی در جانم خانه کده او بچه.
لالا بریاله ای گپای تو ناک از ناک، 1 سال میشه که من گاهی به این پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پودر پیچکاری میکنم، میبینی که یک بلا نزدیم.
خون خیره که گپ من قبول نمیکنی. اینم من بگی پیچکاری را من
بابی فرید جان میخواستم یک گپ برات بگویم.
خو بگو چی میگفتی؟
گفتم مال خوشکر فرید جان در شفاخانه بستریست، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچین زن بگیریم بخیر، بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز در گیری بلا نخواهد ماند. چی گفتی در این گپ؟ من
خوب گفتی، من سرمی گپ فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
این خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
و علیکم بچه، مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
و علیکم سلام. بیا بچیم، بیا بیا قربون، بیا یه پاروی مده میسرمی توشد بشی بیا.
این ایده پشتگه تکه که بشیم که مانده استی.
نه مادر، تکیه نمی کنم.
خوب بچیم، بگو نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن یک هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر، شکر که بچیم جور شد.
شکر خدایا بچیم که جور شد بیادرت. خوب بچیم، امیال مادرت گپ یاد کرد. خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی؟
چی گپ است بابا؟
گفت از یه قرار از بچیم که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش آرسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از آرسی نیست.
چرا از آرسی نیست؟
چرا چی گفت از بچیم گل واری جوانی داره شکر و آل خود تداوی هم شد و پودر هم ترکت بیغم شد، چرا؟
بابا اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی ندار.
اوه اوه او. ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدایا رحم کنه و خدا جان. زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فریده ایدز گرفت، مایناتشم نشانم داد.
چی؟ ایدز دیگه چه بلاست بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به این مریضی مبتلا شدی؟ خجور بود
بابا، دکترها گفتن که این مریضی از طریق خون گرفتش. پدریا از سرنج پیشکاری یک جای استفاده میکنن. کدام معتاد ایدز داشته؟ فرید سرنج از اون استفاده کرده، اون او را هم گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایدزشم خوب خواهد شد. برش آرسی میکنیم. خدا اولاد خواهد دادش. میراث خونه خواهد شد. ازش یک بچه دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که هیچ جور نمیشه. و دیگه ای که زنشم در شب اول عروسی در این مرض مبتلا میشه و اولادایشم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم، چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
حالا تو از دکترها هیچ پرسان نکدی که هیچ علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. برای فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین. فکر کنین که فرید مور و دیگه ایت فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه جان، خدا بچه ما دشمن.
شنونده های رادیو آزادی، مطالب برنامه این هفته کاروان زه در همین جا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
کاروان زهر